بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین طاهرین المعصومین المکرمین. سخن به اینجا رسید از طریق آیات قرآن و روایات که پروردگار عالم و پیغمبر عظیم الشأن و ائمه طاهرین دو نوع زندگی رو ترسیم کردن، فرمودن از زمان آدم تا قیامت مردم دو شکل زندگی رو انتخاب میکنن با اختیار خودشون، با آزادی خودشون. یه زندگی، زندگیه که تمام حرکاتش و برنامه‌هاش بر اساس فرهنگ ابلیس و فرهنگ شیاطین جنی و انسی. ابلیس، شیاطین، یعنی موجوداتی که ذره‌ای نسبت به انسان رحم و عاطفه و محبت ندارن. و طبق قرآن مجید کلشون هر چی به انسان بگن دروغ میگن. اگر شما تاریخ ایران رو از زمان فتحعلی شاه قاجار تا الان بخونید، من خوندم، شاید 40-50 تا کتاب قطوره. در این حدود 250 سال کشورهایی که با ایران ارتباط داشتن، انگلیس زمان قدرتش تا حالا، بلژیک، پرتغال که از زمان صفویه اومدن در جزایر بندر عباس، برادران شیرلی که اومدن ملاقات شاه عباس صفوی در اصفهان و قبلا در قزوین، و یه مقدار جلوتر اتریش، هلند، فرانسه و در این 100 ساله اخیر امریکا هر چه به ایران گفتن دروغ گفتن، هر چه به ایران وعده دادن خلف وعده کردن. یه بازیگران خطرناک مضری که قرآن مجید می‌فرماید همه‌شون دروغگوان و همه‌شون هم کار رو می‌خوان در همه زمینه‌ها به نفع خودشون و به ضرر شما جهت بدن. 15 قرن قبل پروردگار در قرآن به پیغمبر فرمود ولن ترزا انکل یهود ولن نصارا حتی تتبع ملتهم. این درس برای همه امت. خدای آگاه، خدای عالم، خدای بینا، خدای خبیر می‌فرماید یهود و نصرانی‌ها از شما راضی نخواهند شد، چون آیه میگه لن، لن یعنی نفی ابد، یعنی منتظر نباشین از شما راضی بشن. اینا تا زمانی که در دنیا زندگی میکنن تا قیامت از شما ملت اسلام، ملت ایران، شیعه، سنی راضی نمیشن مگر اینکه همه تون یا یهودی بشید یا مسیحی بشید. این خبر پروردگار. چطور اینا به نفع ما کار کنن؟ چطور به ما راست بگن؟ چطور خیر ما رو بخوان؟ مگه خبر پروردگار خبر غیر واقعیه؟ و من اصدق و قولن من الله، راستگوتر از خدا کیه؟ این گروه ابلیسیانند و شیاطین. شروع کارشون هم از زمان آدم بوده، هنوزم آدم بچه نداشت، نسل نداشت، خودش بود و یه زن که ابلیس در پیشگاه پروردگار قسم بسیار محکمی خورد. چطور قسم خورد؟ چون خدا رو قبول داشت. چطور به پروردگار گفت به من تا روز زنده شدن مردگان مهلت بده؟ چون قیامت رو قبول داشت. قسم خورد فبه عزته که، این باورش نسبت به خدا. اگه خدا رو قبول نداشت که به خدا قسم نمیخورد. فبه عزته که لأغوینهم اجمعین، من هر چی مرد و زن خلق بکنی گمراهشون میکنم. استثنا نکرد جمع زن و مرد، و فقط گفت خدایا زورم برای گمراه کردن به یه گروه نمیرسه، اونا رو نمیتونم گمراه کنم، اونا به حرف من گوش نمیدن، اونا زیر بار فرهنگ من نمیرن. اونا مطابق خودت منو ملعون میدونن، منو دوزخی میدونن، منو کوچیک میدونن، منو پست میدونن، منو منبع شر میدونن، اونم عباد مخلصتم. فبه عزت که لعقبین نهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. من همه رو گمراه میکنم، مرد و زن رو نمیذارم به دین تو عمل بکنن، نمیذارم از انبیا فرمان ببرن، نمیذارم دنبال اولیاء تو را بیفتن، نمیذارم. الا عبادک منهم المخلصین. زورم به انبیا نمیرسه، زورم به ائمه نمیرسه، زورم به اونایی که با تو سر و کار دارن، غیر انبیا و ائمه با تو سر کار دارن. در کجاست این مطلب؟ آخر سوره اعراف. ان الذين اتقوا، اونایی که فرهنگشون فرهنگ ترک حرامه، ترک گناهه، ترک معصیته. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان. این مرد و زن با تقوا هرگاه گروهی از شیاطین محاصرشون کنن، تذکرو، به تو توجه میکنن، فعضاهم مبصرون، با بیداری از دست شیاطین در میرن. به اونام زورم نمیرسه. انبیا، ائمه، اهل تقوا، اینا در قرآن. خب میخوان گمراه کنن شما رو، اصل هدفشون اینه. ابلیس و همه شیاطین از خدا قیچیتون کنن، از انبیا و ائمه دورتون کنن، از فهم و عمل به قرآن محرومتون کنن. حالا اونایی که با اختیار خودشون، شما امشب آیه 22 سوره ابراهیم رو حتما بخونید. من اگه بخوام آیه رو مطرح کنم، کل وقت به اون آیه خواهد گذشت. آیه 22 سوره ابراهیم، که روز قیامت هر شیطانی به پروردگار عالم وقتی که میرسه، به دادگاه میرسه، رو میکنه به مریدانش، در پیشگاه خدا رو میکنه به اونایی که مطیعش بودن، رو میکنه به اونایی که زندگیشونو بر اساس دعوت او برپا کردن. به همشون میگه که لیسلی علیکم من سلطان، من قدرت نداشتم شما رو بیدین کنم، من اصلا زورم به شما نمیرسید، من توان هول دادن شما رو برای بیدینی نداشتم. لیسلی علیکم من سلطان، یه ذره قدرت نداشتم، تنها کاری که کردم الا ان دعوتم، شما رو به هر گناهی، به هر مال حرامی، به ربا، به قصد، به دزدی، به اختلاس، به خوردن حق مردم، به ظلم، به تجاوز، به طلاق نامشروع دعوت کردم، فاستجبتم لی، شما با اختیار خودتون دعوت منو قبول کرد. من یه نفر بودم، من شیطان در ایران یه نفر، اسمم رضاخان بود، دعوت کردم حجاب قرآن از سر زنان و دختران بره کنار. اون زمان 14 میلیون جمعیت بودین، میخواستین جلوش وایس، زورش که به 14 میلیون نمیرسید. حالا درگیر میشدین، 200 تون هم شهید میشدین، با شهدای کربلا محشور میشد، ضرر نمیکرد. این حرف شیطان. طبق آیه 22 سوره ابراهیم که من هیچ گونه قدرتی بر ضد شما نداشتم، من دعوت کردم فقط، فاستجبتم لی، شما دعوت منو قبول کردید. بعد آیه ادامه داره، آخر آیه به مریداش میگه ما انا به مصرخ کن، اگه فکر میکنید من امرو بتونم به دادتون برسم جهنم نرین، نه من اصلا نمیتونم به دادتون برسم، هیچ، خود منم فریاد رس ندارم. این دشمن پدید زشت خطرناک دروغگوی گمراهی که آخرش هم در قیامت همه تقصیرها رو گردن خود مردم میندازه، خدا هم قبول میکنه، خدا هم میپذیره که مقصر اصلی او نبوده، او یه دعوت کننده بود، مردم میتونستن دعوتشو قبول نکنن. خب فرهنگش اینه که با خدا سر و کار پیدا نکنید، با انبیا سر و کار پیدا نکنید، با دین کاری نداشته باشید. بعد در این زمینه هم خیلی وسوسه میکنه، دین مال 1500 سال پیش چه ربطی به حالا داره؟ الان دنیا دنیای تمدنه، مگه ما میگیم دنیای تمدنی؟ مردم قطار سوار 600 کیلومتر سرعت میشن، به دین چی کار داره؟ دین در قطار اینه که پیادشم نمازمو بخونم دوباره سوارشم برم، واسه قطار چه ربطی به دین داره؟ هواپیمای 1000 نفری که ساختن چه ربطی به دین داره؟ یونیت دندون سازی چه ربطی به دین داره؟ کارخونه‌هایی که لوله می‌سازن جیپ از توش رد میشه چه ربطی به دین داره که شما رو وسوسه میکنن؟ دیگه روزگار روزگار دین نی، مگه دین میخواد چیکار کنه که روزگار روزگار دین نی؟ روزگار چه روزگاریه؟ روزگاریه که هر کی دین نداره تمام وجودش خسارت و ضرره. دین مردم رو میخواد تربیت کنه، دروغ نگن، غیبت نکنن، ناسزا نگن، شایعه نیندازن، حرام نخورن، حرام نبینن، زنا نکنن، تجاوز نکنن، غصب نکنن. قطار چیکار به دین داره؟ اصلا چه ارتباطی بین دین و قطار 600 کیلومتر؟ چه ارتباطی بین دین با طیاره 1000 نفری دو طبقه است؟ چه ارتباط؟ مثلا کشاورز اگه بیدین بشه محصولش خیلی بهتر میشه، مردم اگه بیدین بشن دو تا قطار گیرشون میاد، مردم اگه بیدین بشن کارخونه ها 10 برابر میشه، مردم اگه بیدین بشن بارون به صورت باران مفید دائمی بیشتر میشه، مردم اگه بیدین بشن کوها هر سال 5 متر برف میشینه. سه حرفا چه ربطی به دین داره؟ وسوسه، سفسته، اینجور شیاطین با ما که نمیان ملاقات بکنن. من جوونی تا حالا هر چی شیطون با هم ملاقات کرده با اسلحه قرآن و روایت محکومش کردم، خجالت زده شده، بلند شده رفته، پیش ما نمیان، میرن سراغ اونایی که ارتباطی با مسجد و با عالم دین و عالم واجد شرایط و ارتباط با کتابای مهم دارن، ارتباط با مرجعیت و فقاهت و مسجد و ابی عبدالله دارن، نمیرن، چون میدونن زورشون به اونا نمیرسه، نمیرسه. یک کسی رو دوره کردن، زنش، دخترش، دامادش، برای این که کاری نکنه ثروت سنگین رو برای اونا بذاره، دورش کردن شدید. یا ایها الذین آمنو، چقدر این کتاب عجیبه، این قرآن، ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم، بعضی از همسرانتون و بچه هاتون دشمن شما، یعنی شما رو انتخاب کردن، روز و شب بدوین، عرق بریزین، حمالی بکنید، میلیاردها تومن رو هم انباشته بکنین، منتظرن بیمیری همه رو غارت کنن ببرن همه رو. سه تا پسر در تهران بابای 90 سالشون رو کشتن تو خیابون میرداماد، البته با لباس یکی از نهادهای دولتی ریختن و پدره رو کشتن که کسی نفهمه اینا این کارو کردن. بعد گیر افتادن. در اولین محاکمه کلونتری، اینو دوست من که با این مقتول رفیق بود بر من گفت، گفت به این بچه ها گفتن پدرتون کم زحمت شما رو کشید، کم رنج کشید، خونه که بهتون داد، زن که بهتون داد، چرا کشتینش؟ گفتن هر چی معطل شدیم بیمیره، دیدیم نمیمیره، کشتیم که پولا رو برداریم بریم. اینه بعضی از اولادا، اینم اینطور که قرآن میگه، میگه بعضی، ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم. این مرد بزرگوار تاجرم بود، مغازه داشت، پاساج داشت، بیدار نبود، تو این دوره کردنش بیدار شد که اینا همه با هم همدست شدن، منتظرن بیمیره ببرن. حالا جالب، آدمم که میمیره شب اگه بیمیره نمیذارن جنازه تو خونه باشه، تلفن میکنن به سردخونه بیا این مرده رو برده ببر، ما میترسیم بخوابیم. 60 سال نترسیدین ازش؟ باباتون بود، ننتون بود، امشب اجازه نمیدین یه شب بعد 70 سال تو خونه خودش جنازش باشه؟ نه، اجازه نمیدن، نمیدن. این وقتی که به دست رو برد، اینا منتظرن یه حادثه‌ای پیش بیاد ثروت رو غارت کنن. بلند شد، اتوبوس سوار شد، اومد قم، اومد محضر آیت الله العظمای بروجردی. گو آقا من مال فلان شهرم، بعضم هم خیلی خوب، چند تا مغازه دارم، پاساج دارم، تجارت دارم، خرید و فروش دارم، و برای من ثابت شده که بعد مرگ من بچه های من هیچ کاری برای من نمی کنن. تنها کاری که می کنن اینه که به جون هم بیفتن یا دست یکی کنن، ثروت منو ببرن، بخورن، یاد منم نکنن. مرحوم آیت الله العظمی بروجردی فرمودن حالا شما شهرت که به قم خیلی دوره، شاید نزدیک 1000 کیلومتر بود، من اون شهر رو رفتم، منبرم رفتم، آثار این مرد رو هم دیدم، یعنی کارهایی که این پول داره زمان زندگیش کرد اونا رو دیدم. فرمود چیکار کنم؟ گفت من تا حالا 1 قرون خمس و سهم ندادم. خمسم حکم قرآنه، سوره انفال، دستور خداست. خدا میگه خمس بده، ابلیس میگه نده. بعضی خانوما میگن خمس نده، بعضی بچه ها میگن نده، بعضی رفیقا میگن نده. یعنی برای شناخت فرق فرهنگ خدا و ابلیس، بده و نده رو باید ما ببینیم خدا چی میگه اونا چی میگن. فرمودن چی داری؟ گفت طبق دستور دین آقای بروجردی فرمودن خونت و اساس خونت مال خودت. اون وقتا هم که مردم ماشین نداشتن، اضافه تر از منزلت و اساست و مغازه‌ای که توش کاسبی میکنی که اونم باید در حدی خمسشو بدی، چقدر بده کاری؟ اون زمان، یعنی اینی که من دارم میگم 70 سال پیش، نزدیک 100,000 تومان خمس و سهمش، 100,000 تومان رو می آورد چالوس، نصف اینجا رو می خرید 70 سال پیش. یه چک نقد نوشت داد به آقای بروجرد. گو آقا من دیگه دینی به خدا ندارم؟ نه. قیامت جلومو نمی گیرم؟ نه. دادگاهی نمیشم؟ نه. خداحافظ خداحافظ. اومد کل پاساج رو بدون خبر زن و بچه و داماد و عروس فروخت، مغازه‌های اضافه رو فروخت، زمینای اضافه رو فروخت، کلش رو تبدیل کرد به یه مسجد بسیار آباد، به یه قصال خونه بسیار آباد، به یه حسینیه بسیار آباد. تموم که شد، یه شب زن و بچه و داماد رو نشوند. گفت من در ثروت خودم سهمی داشتم، همه رو با خودم ورداشتم، دارم میبرم عالم بعد، کردم مسجد و قصال خونه و حسینیه، به شما بده کار نیستم، چون خونه بهتون دادم، مغازه دادم، زن دادم، شوهرتون دادم، عمن طلبی ندارین، مازاد زندگیمو برداشتم، با خودم دارم میبرم قیامت. کاری هم نمیتونین بکنین، چون من همه اونا رو کردم کار خیر. تموم شد. ابلیس، شیاطین، هر کار خوبی آدم میخواد بکنه میگن نکن. از شیطانو یعدکم الفقر، میگه پول ندی ها، میترسونتت، یعدکم الفقر، میترسونه. میگه چراغی که به خونه رواس به مسجد روان نیست، میگه پولتو نبر پیش این آخونده، یه دوتا فوشم روش میذاره، اینا مفخورن، اینا گردن کلوفتن، اینا لوله نفس زیر عباشونه. ما که تو این یه قرن صد ساله از پیر مرترین آخوندمون تا جوانترینشون لوله نفتی ندیدن زیر عباشون. چرا؟ اگر یه چیزی زیر عباشون بوده یه عصای چوبی بوده، پادر داشتن، کمردر داشتن، بتونن را برن. و الانم من به شما رو منبر پیغمبر شب جمعه بگم که هیچ روزگاری در این صد ساله از نظر اقتصادی برای روحانیت شیعه بدتر از این روزگار نبوده. حالا دو تا آخون وزیرن یا وکیلن، اونا رو که نباید نسبت به کل عالمان دین و دلسوزان دین و مصلحت خواهان دین گذاشت با چهار تا اداری که نمیشه داوری بکنم کلشون دارن، نه خیر کلشون ندارن، اله یه عده کمی که رفتن اداری شدن حقوق میگیرن، که به نظر من اونام نباید میرفتن اداری میشدن، اونام باید میومدن محراب و منبر پیغمبر رو اداره میکردن. پس شما رفتید قم و مشهد و نجف درس خوندید، سهم امام خوردین، الان چرا نوکر دیگران شدید؟ شما باید میومدید به محراب و منبر و به این مردم مظلوم خدمت میکردین. این فرهنگ ابلیس. اما خدا چی میگه؟ والله یدعو الی المغفرت و رضوان. کار من خدا اینه که شما رو دعوت کنم بیاین، اشتباهات گذشته و گناهان گذشتتون رو بیامرزم. یک کار دومم هم اینه که در برزخ بهشت برزخی به روحتون بدم، بدن که تو قبر میپوسه میره تا قیامت که دوباره بدن رو برگردونه. برزخ قبر نیست. ما خبر زیادی از میدان برزخ نداریم، ولی روایات و آیات میگن در برزخ هم عذاب هست هم نعمت. برای خوبان نعمت، برای بدکاران عذاب. نمونه این مسئله در قرآن سوره مؤمن، النار یعرضون علیها غدوا و عشیا، چون برزخ بین دنیا و آخرت، من روز برزخ و شب برزخ آتش رو به اونها حمله ور میکنم برزخ، و یوم یقوم الساعه، بعد که قیامت میشه جوری دیگه باشون معامله میکنم. نعمت هم در برزخ هست. مؤمن آل فرعون و مردم انطاکیه چون خیلی دفاع از ستو پیغمبر زمانش کرد، نجارم بود، تو سوره یاسین حدود 20 آیه خدا دربارش نازل کرده، گرفتن زدنش، لگدمالش کردن، کشته شد از شدت کتک. وقتی دفن شد قرآن از قول او در برزخ نقل میکنه، قال یا لیت قومی، ای کاش اینایی که منو کشتن، این همشهریام، قومی، هم محلیام، یعلمون، میفهمیدن، یا لیت قومی یعلمون، میفهمیدن چی رو میفهمیدن؟ به ما غفرلی ربی و جعلنی من المکرمین، که خدا منو کاملا غرق در آمرزش کرد و از مکرمین در عالم بعد قرارم داد. برزخ هم عذاب دارم، نعمت دارم، استراحت دارم، بدبختی دارم، خوبی داره، هم بدی داره. حالا فرهنگ خدا و الله یدعو الى المغفرت و رضوان. بندگان من شما رو دعوت میکنم برای اینکه بیامرزمتون. من شما رو دعوت میکنم برای اینکه بهشت بهتون بدم. بندگان من، همه رو من از قرآن میگم، کارای خدا رو و دعوت خدا. بندگان من، وقتی دست میکنی تو جیبت یه تومن، یه دینار، یه درهم، یه میلیون، 5 میلیون برای کار خیر میدی، برای حل مشکل یه خانواده میدی، برای یه بیمار میدی، برای یه یتیم میدی، تو 1 میلیون میدی. اما وقتی من 1 میلیون رو از دست تو گرفتم که دست مستحق دست منه، با این 1 میلیون چی کار میکنم؟ مثل الذین ينفقون فی سبیل الله کمثل حبتن، 1 میلیونی که تو داری مثل یک دانه نباتیه، انبتت سبع سنابل، که این دانه 7 خوشه از زمین میده بیرون، فی کل سنبلت مات حبه، مات و حبه، در هر خوشه ای 100 تا دانه است. تو 1 میلیون دادی، من 700 میلیون آخرتی و دنیایی پست میدم. این من خدا. حالا من فرار میکنی کجا میری؟ من فرار کنی جای بهتری که نداری، میفتی تو دامن ابلیس. از امام حسین فرار کنی میفتی تو دامن یزید. حالا رفیقت یزیده یا همشهرید یزیده یا شیطانت، ولی از امام حسین فرار کنی که میفتی تو دامن یزید. ام موسی بن جعفر فرار کنی میفتی تو دامن هارون. از امام جواد فرار کنی میفتی تو دامن مأمون. از امیرالمومنین فرار کنی میفتی تو آغوش معاویه. جای سومی که وجود نداره. پیغمبر میفرماد انما هو الله و شیطان و ظلمه و نور و الحق و الباطل و العاجله ول عاجله. سومی در این عالم نیست. نمیخوام مسجد و نمیخوام روحانی شیعه رو، نمیخوام قرآن رو. خب نخوام. حالا رفتی کجا میری؟ تو دامن کیا میفتی؟ تو دامن کیا؟ مؤمن به خاطر یه مقدار سختی، یه مقدار مشکل، یه مقدار گرونی. البته منم برای گرونی خیلی دلم میسوزه. منم والله برای کل مردم ناراحتم. منم مثل خود مردم گرون میخرم. کسی که ارزون به من نمیده به خاطر این که لباس دارم. همم که آشنا نیستن. آشناهامون الحمدلله وقتی به ما میدن گرونتر میدن، میگن حاج آقاست دیگه، حرفی که نمیزنه. ما هم گرون میخریم. خب هممون گرفتاریم، هممون دوچار مشکل شدیم، هممون دوچار مزیق شدیم. آدم دلش برای این ملت خونه، دلش برای این ملت میسوزه. نمیدونم چه جوریه 40 سال همش میشنویم اقتصاد اقتصاد، یه بارم بابا داد بزنید خدا، یه بارم داد بزنید قرآن، یه بارم داد بزنید اهل بیت، همش داد میزنید اقتصاد اقتصاد. پس چرا حل نشود؟ اما برای خاطر این یه خورده گرونی مؤمن خدا رو رها نمیکنه بره سراغ ابلیس، پیغمبر رو رها نمیکنه بره سراغ ابو جهل، امیرالمؤمنین رو رها نمیکنه بره سراغ معاویه، امام حسین رو رها نمیکنه بره سراغ یزید. ما تو دنیا چقدر زنده ایم، این مشکلات چند سال با ماست. بالاخره من و شما یه روزی مثل گذشتگانمون که رفتن میریم، اما یه مقدار صبر بکنید، با ایمان از دنیا بریم، پاک از دنیا بریم، آمرزیده از دنیا بریم. خب من بحثم دیگه تمام شد. البته یادداشتایی که نوشته بودم برای این شبها تقریبا 90% نیومد تو سخن. شاید اونایی که بر این جلسه نوشته بودم، اینجور که خودم ارزیابی کردم حدود 20 جلسه دیگه نیاز بود که من این بحث چگونه زیستن رو ابلیسی الهی تمام بکنم. بسیار شب مهمیه. من بهتون بگم برادران، خیلی 60 سال من با روایات سر و کار دارم، هیچ روزی از روایات و آیات قطع نبودم. تو روایاتمون ارزش شب جمعه مساوی با شب احیاست، ارزش شب جمعه. حالا که ما شب جمعه رو داریم میبینیم، قدر بدونیم. شب جمعه است، از قلب یه یا الله بگیم، از چشم یه اشکی بریزیم، گناهان بین خودمون و خدا آمرزیده میشه. میمونه سلسله گناهان مالی که ربطی به خدا نداره، باید برم زودتر تا نمردم خودم اصلاح بکنم. فبی عزتی که یا سیدی و مولا اقسمو صادقاً لئن تركتني ناطقا لأزجن إليك بين أهلهم زجيج العاملين. ولا صرخن إليك صراخا ولا بكينا عليك بكاء الفاقدين. ولأنادينك أين كنت يا ولي المؤمن يا غاية آمال العارفين يا غياث المستغيث ويا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين عشق بازی کار شیاد نیست این متاع دام هر صیاد نیست شاید این مدعا خواهی اگر بر حسین و حالت او کن نظر روز عاشورا شد در میدان کرد رو را جانب سلطان بار لا این سرم این پیکرم این علم دار رشید این علم دار رشیدین اکبرم این سکینه این رقیه این ربا این عروس دست و پا در خون خزا این من و این ساربان این شمر دو این تل اوریان میان خاک و خون این من و این ذکر یارب یاربان این من و این ناله های زینب پس خطاب آمد زق که شاهش ای حسین یک تازه راهش گر تو بر من عاشقی ای محترم پرده بر کش من به تو عاشق ترم هرچه بودت داده ای در راه ما مرحبا صد مرحبا خود هم بیا لیک خود تنها میادر بزم یار خود بیا و اصغرت را بیا اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد. خدایا به حقیقتت ما رو از خودت، انبیائت، ائمه و پیغمبر، قرآن و محراب و منبر دور نکن. خدایا شوق عبادت رو در ما زیاد کن، نفرت از گناه و در دل ما بیفزا. گذشتگان ما، مراجع، واعظان، مدعاها، مدرسان، معلمای مدرسه‌مون، پدران، مادران، عمه‌ها، خاله‌ها، عموها، دایی‌ها، دوماداشون، عروساشون و همه اموات و از زمان آدم تا این لحظه ببخش و بیامرز. شهدا، شهدای حرم، مدافع حرم رو با حسینت محشور کن. خدمتگزاران به دینت رو از بلاها حفظ فرما. خدایا به حقیقتت لحظه مرگ ما رو لحظه محمد و آل محمد قرار بده. وجود مبارک امام زمان رو در این لحظه، دعاگوی ما، زن و بچه های ما و نسل ما قرار بده. به دست قدرت و رحمت و لطف و احسانت مشکلات این مملکت رو حل کن.